أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از نقل چهار دلیل قرآنی، یعنی آیه اوفو بالعقود و آیه احل الله البیع و آیه تجارت انترازی که در سوره نساء بود و لا تأکلوا اموالکم که در سوره مبارکه بقره بود، به چهار دلیل روایی هم تمسک شده. یکی لا یحل مال امرئ مسلم بود، یکی الناس مسلطون، سوم هم المؤمنون عند شهودهم هم، چهارم هم بحث البینا بالخیار به نصوص مانندان است که به حاضر خدا خواهد آمد. مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه همطوری که ملاحظه فرمودید در بحث روز چهارشنبه گذشت می‌فرماید این المؤمنین رو شده هم من اقوال ادله علی لزوم العقد است، زیرا شرط هر دو مقدمه را ایشون ثابت میدونه. مقدمه اولا اینه که شرط اهم از آن است که ضمنی باشه یا ابتدایی. مقدمه دوم آن است که این جمله خبریه مفید انشاء است و مفید لزوم و وجوب. تبیین این دو مقدمه به این بود که اون چرا که مرحوم شیخ فرمودن شرط تعهد ضمنی است، از قاموس نقل کردن و از دعای توبه و ندبه نقل کردن، همه اینها مورد نقد قرار گرفت که اولا لغوی خبیر در مورد استعمال است نه در تشخیص وضع، و ثانیا قول لغوی مفید حصر نیست. اگر یک معنای را لغوی ذکر کرد معلوم شد استعمال این لفظ در اون معنا صحیح است، اما اگر یک معنای را ذکر نکرد نمیتوان گفت غلط است، زیرا قول لغوی به مقدار استقراء خودش معتبر است، دلیل بر حصر نیست. و این دو تعبیری که در دعای توبه و در دعای ندبه آمده، این مطابق با معنای لغوی که از قاموس نقد کردید که شرط تعهد در ضمن الزام در ضمن بیع و مانند آن است هم نیست، و اینجا سخن از بیع و امثال بیع نیست. گذشته از اینکه اون که از متن صحیفه سجادی روز چهارشنبه قرائت شد، هیچ بر نمی آید که منظور از این شرطی که در ضمن دعای توبه است شرط ضمنی باشد. شرط یعنی مطلق عهد. پس بنابر این شرط مطلق عهد است، چه ابتدایی و چه ضمنی. و بیع و سایر عقود تعهد متقابلن و شرط. مقدمه ثانی آن است که این دلیل بر لزوم هست. چرا؟ برای اینکه این تعبیر تو فرماشات مرحوم شام دوستین شفافتر از فرماش مرحوم اسمم کاظم است. فرمان تعبیر لطیف حدیث این است که المؤمنون عند شروطهم نه شروط المؤمن عندها. حضرت فرمود مؤمن از هر سند همین روایت درست است، همونطوری خونده شد. بعضی از این اسناد صحیح است، بعضی از اسناد که منصور ابن بزرگ درش است موثق است. در روایت فرمود که المؤمنون عند شروطهم، اونی که در موثقه منصور بزرگ است. در صحیحه‌ای که روز چهارشنبه خوندیم اونجا سخن از المسلمون است. اصطلاح مسلمون و مؤمنون تو روایات به معنای رایج فعلی نیست، همون مطلق مسلمون ها را میگفتن مؤمن، مطلق مؤمن را گفتن مسلمان، مگر برابر آیه‌ای که نشون میدهد به این که ایمان اون مرحله فرو رفتگی این عقیده در جان است که قالت الاعراب آمنا قل بهش گفتیم لم تؤمنوا لكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، که یک تفاوتی بین اسلام و ایمان از اون آیه برمی آید. بله، ولی این معنا از مورد مبارک پیغمبر نقل شده است. خود حضرت در حضرت رسول الله فرمود المسلمون عند شروطه، این صحیحه ای که روز چهارشنبه خوندیم این بود دیگر. اون المؤمنون مرافات ندارد که اینا مثبتینن. این طور نیست که المسلمون به وسیله المؤمنون تخصیص پیدا کند که احکام ما مشترک بین همه هر دو گروه دیگه، چون مثبتینن تخصیص نمیزن. اون اصل هم آن است در صحیح احمد است، آن است که از بوده باره که پیغمبر نقل کرده است که حضرت فرمون المسلمون اندش بوده هم. نه قبول نداریم یه ظهوری که من گفتن مؤمن یعنی سنیار شامل نشه مکلف نباشن، اصلا قبول نداریم. حتی اون زمان مسئله کلامی یعنی کلامی فقهی، فقه هست، کلام کلام دیگه است. بله مؤمنون در فقه کلام حساب خاص خودش داره، بهشت معلوم مالکیه، اما تو مسائل فقهی ما مشترکی، ما با کفار مشترکیم در احکام فضلا از غیر شیعه. احکام فقهی مشترک بین همه ماست. مسئله کلامی که بهشت مالکیه، جهنم مالکیه، دوزخی کیه، برزخی کیه، اینا حساب خاص خودش داره. خب پس صحیحه‌ای که از روی مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده است المسلمون است و اون موثقه منصور بزرج المؤمنون، و هر دو هم یکی، یعنی هر کسی که تعهد کرده کنار شرطشه. بیان لطیف برای مرحوم حسین که از مرحوم فرمایش مرحوم عثمان کاظم، مرحوم حسین که از فرمایش مرحوم عثمان کاظم دقیق تر است، اینه که این حدیث دارد که مؤمن نزد شرطشه و این قوی تر از تعبیر اوفو به شروط، اوفو به العقود و مانند آن است. برای اینکه این المؤمنون عند شروطهم طرز ایمان را تبیین میکند که میگوید ایمان زمام مؤمن را به دست شرطش میسپارد، نه شرط او را به دست او بسپارد. مال مؤمن به دست مال مسلمان، به دست مسلمان است. مال هر کسی در اختیار اوست، الناس مسلطون علی اموالهم. اما وقتی کسی تعهد سپرده است، زمام او به دست عهد او. اونقدر این روایت دلیل بر لزوم و وجوب است که اسم مؤمن را مسلوب الاختیار میکنند. تکلیف شرعیش اینه که هر جا شرط اوست قرار بگیره. خب این جمله جمله خبری است و اگر بخواهیم این جمله خبری را به ظاهرش ابقا کنیم این کذب در میاد، چون خیلی از موارد است که مؤمنون به شرطشون عمل نمی کنند. پس باید این جمله را طرزی معنا کنیم که صدق و کذب پذیر نباشد، یعنی از حوزه اخبار به حوزه انشاء بیاریم که یک وظیفه باشد، دستور باشد، نه وصف. ولی دستور شد صدق و کذب بردار نیست، انشاء است. پس المؤمنون عند شروطهم یعنی یجب ان یکون علی المؤمن ان یکون عند شرطه ولا یتجاوزه. این معنیش. و چون بحث معاملی است و در معاملات اساس لزوم است، رو مبنای مرحوم شیخ از این جمله خبریه که به دایه انشاء الغا شده نظیر یعید و صلاته وجوب میفهمیم، حکم تکلیفی اصل است و حکم وضعی تابع او. اما نظر مرحومای ناینی و سایر بزرگان این است که نه، مستقیما اون چی که جعل شده است اون وضعی است. و علی ای تقدیر این جمله به خوبی دلالت دارد بر لزوم شرط و عدم جواز نسخ. چرا؟ برای اگر حکم تکلیفی باشد که مستلزم وضع است، یا حکم وضعی باشد مستقیما، اطلاق دارد که مؤمن نزد شرط خودش است و شرط چه زمینی باشه چه غیر زمینی، مؤمن کنار اوست، او رو به هم نمیزنه. اگر عقدی کرده است این عقد رو به هم نمیزنه، چه این که اگر قیدی را در زمین عقد مطرح کرده است اون رو هم به هم نمیزنه. شرط خواه زمینی باشه خواه مستقل و ابتدایی قابل به هم خوردن نیست، مؤمن نباید به هم بزنه. چون دلالت بر لزوم داره یک، و چون اطلاق دارد اهم از آن است که بگوید فسختو یا نگوید فسختو، این اند شرط خودش هست و این شرط لازم است، این دو معلوم میشه که فسخ او اثر نکرده و این عقد لازم است سه به چهار از اطلاق عدم تأثیر نقض و فسخ میفهمیم اینکه این عقد لازم است. این خلاصه تقریبی که مرحوم اشرف دسین داشتن، مرحوم اصفهان کاظم دارن، با تکمیلی که بعضی از مشایخ ما کردن برای دلالت این حدیث شریف بر لزوم عقد. اون اخلاقی میشه؟ نه، غالب و اکثر بشه دارید برقلاه حل میکنیم اینجا محل فلام را اگر با قرینه داریم. بله، اونم همین طور است، اونم خبر نیست، این وصف است، یعنی مامه باید این کار بکنه، حالا یا واجب یا مستحب. بعضی ها واجب است ترک خلاف بکنن، بعضی مستحب است ترک خلاف بکنن. مؤمن اینجوره، مؤمن اینجوره، یعنی نمیخواد خبر بده که. خب اینها جمله خبری است که بدایی انشاء الغا شده، بعضی از موارد انشاش وجوبی است، بعضی از موارد انشاش استحبابی است. مؤمن این کارو نمیکنه، خلاف نمیگه، لا یزنی ولا یکذب و فلان. خب بنابراین این تقریب استدلال. اما اون اشکال سیال همچنان مطرح است. اشکال تا این دلیل هفتمی که رسیدیم، سه دلیل قرآنی بود، چهار دلیل قرآنی بود، سه دلیل روایی، که دلیل چهارم روایی به خواست خدا بعد خواهد آمد. اون اشکال سیالی که مرحوم آخوند ذکر کرده، خود مرحوم اصفهان کاظم هم قبول دارند اون اصل اشکال سیال رو، ببینیم اینجا هست یا نه. اون اشکال تمسک که به عام در شبهه مصداقیه بود، برای اینکه اگر کسی فسخ کرد این فسخش نافذ نباشه، این عقد همچنان هست، اوفو بالعقود شاملش میشه. اگر عقد از فسخ نافذ باشه، عقدی در کار نیست تا اوفو بالعقود شاملش میشه. هاکذا احل الله البیع، هاکذا تجارت انتراض، هاکذا تعلا تکولان بالکم بلکم بالباطل. این دیگه مشکوک البطلان است، مشکوک التجاره است، مشکوک البیعیت است، مشکوک العقدیه. و چون مشکوک است نمیشه با شک در موضوع به عموم حکم تمسک کرد. این اشکال که تمسک به عام در شبهه مستقیه است، در این ادله چهارگانه قرآنی به خوبی وارده، ولی در اون دو دلیلی که قبلا گذشت که دلیل روایی بود، با یه تأملی باید ایراد کرد. چرا؟ برای اینکه اون چهار دلیل قرآنی عناوینشون عناوین اعتباری بود، یا عقد بود، یا بیع بود، یا تجارت انتراض بود، یا باطل. مستشکل میگوید به اینکه اگر کسی فسخ کرد، ما نمیدانیم این عقد همچنان باقی است یا نه، نمیدانیم این پیمان بی باقی است یا نه، عنوان تجارت انتراض باقی است یا نه، عنوان باطل صادق است یا نه. عناوین اگر این فسخ ناس اثر کنه، صحیح باشه، دیگه عقدی نیست، بی نیست، تجارت نیست، فروشنده آمده مال خودش پس گرفته با فسخ. اما حدیث لا یحل مال امرئ مسلم و حدیث الناس مسلطونه، اینا بحث رو بردن مستقیما روی مال، نه روی عناوین عقد و بیع و تجارت و امثال ذلک. حالا فرشی را مشتری خریده، این فرش مال اوست، بایع که بخواهد بیاید فسخ کند در این مال میخواد تصرف کند، این لا یحل مال امرئ مسلم، میگه شما حق نداری در این مال تصرف بکنی، ما کاری به عقد نداریم، که اگر به اوفو بالعقود تعصب بکنیم بله حق با شماست، اما این مال منه، شما مال من دست من بگیری. و همچنین الناس و مسلطون علی اموالهم، به تعبیر مرحوم ناینی این مرسله بین الفریقین است. اون تو بحث مبسوط اینها تو بحث معاتات و اول بی گذشت. ایشون می‌فرمایند که این مرسله معروف بین الفریقین است. کاری به عناوین چهارگانه ندارد، کاری به مال دارد. اون فرش فروشی که فرش را به خریدار فروخته، حالا بخواد با عقد تصرف بکند، ما که با عفو بالعقود کار نداریم، میخواد با مال تصرف کند، این فرش مال خریدار است. الناس مسلطون علی اموالهم. ورود اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه در اون ادله چهارگانه‌ای که مرحوم آخوند ایراد کرده است شفافه. در این دو دلیل یه عنایتی میطلبد و اون عنایت این است که درست است که فروشنده اگر بخواهد مستقیما به سراغ فرش برود، دلیل لا یحل مال امرئ مسلم جلو رو میگیرد، یا الناس مسلطون علی اموالهم جلوش میگیرد، ولی فروشنده که مستقیما نمیرود مال را از دست خریدار بگیره، که میآید منشأ مالکیت او رو به هم میزند. این فرشی را که خریدار خریده که ارث او نیست، این رو از راه بی خریده دیگه، از راه عقد خریده دیگه، از راه تجارت انتراض خریده دیگه. این میآید زیر این تجارت انتراض و عقد و بی و اینا را آب میبندد. وقتی اینا را آب بست دیگه میشه لرزان. دیگه شما نمیتوانید لا یحل مال امرئ مسلم تعصب کنید و الناس مسلطون علی اموالهم تعصب کنید. این اصل به هم زده. پس بنابراین درست است که این لا یحل و همچنین الناس مسلطونه مستقیما مال را در دست خریدار نگه میدارد، حفظ میکند، و درست است که فروشنده مستقیما نمیتواند به سراغ مال برود، برای اینکه اونا تاردن. اما این باید منشأ مالکیت ملک خریدار را از بین میبرد و اون اینه که عقد رو به هم میزنه، بیع رو به هم میزنه، تجارت انتراض رو هم میزنه، باطل بودن رو به هم میزنه. و از طرفی هم اگر ما گفتیم فسخ حق خیار حقیست متعلق به عین، و بله شما میتوانید این اشکال رو بکنید به اینکه این عین مال اوست، لا یحلو مانع می شود، الناس مانع می شود ماننده آن. اما اندر تحلیل و اندر تحقیق خیار حقیست متعلق به عقد، عقد منحل می شود، قهرن اینها برمی گردن. بنابراین اگر شما خواستید خیار رو تحلیل کنید، حقیست متعلق به عقد نخه این، و اگر بخواهید بگید لا یحلو و همچنین الناس مانع تصرف مالک است، بایه است، ما میگیم بایه که مستقیما به سراغ فرش فروخته نمی رود، که مستقیما به سراغ اون پیمار می رود، او رو که به هم زده فرش را جا به جا میشه. پس این اشکال مشترک وارده، منتها با این عنایت. نه این اول بود، ولی منشأ مالیت او به دیگه. بله الان که مال اینه، این با فسختو مال اون میشه. اگر کسی ما شک داشته باشه که فس اثر میکنه یا نه، نمیتواند به اطلاق الناس مسلطون تمسک بکنه، چون الان مال اون نیست، یه معلوم نیست مال اون باشه. نه اول جلوشو میگره، اموال هم دو تا لسان داره، کما مر غیر بره. این الناس مسلطون علی اموالهم جامعه اطراف است و مانع اغیار، یعنی هر کاری که مالک خواست بکنه مجاز است. یک بیگانه هر گاه بخواهد تو مرز مالیت این راه پیدا کنه مطرود، دو مطرودی یعنی مطروده دیگه، دیگه حق نداره دهن باز کنه بگه مال منه. این جلو هر دو رو میگیره، هم دستی رو باز میکنه هم دهن او رو میبنده. اونا خیال میکرده مرحوم آخوند یا دیگران اشکال میکردن که الناس مسلطونه حوزه داخلی رو حفظ میکنه، میگه هر کسی بر مال خودش مسلطه، عقد ایجابی داره، عقد سلبی که نداره، که تقریب استدلال گذاشته است که نه دو تا عقد داره، هم دست مالک رو باز میکنه هم دهن او رو میبنده، که چه کار داری مال مردم. خب اما اگر چه میشه عقد باشه، میگه من کاری با مال شما ندارم، که این عقدی که من کردم فسختو، شما مالیتون که ارثتون نیست با عقد بردید، من این عقد به هم زدم. اما اشکالی که شیخ من استاد رضوان لری می کردن این بود، غیر از اون اشکال معروفی که از مرحوم آخوند آمده. البته زمینه همون اشکال مرحوم آخونده. اب ندارد، ولی شرط باید باشه یا نباشه. تا شرط نباشه که نمیشه المؤمنون عند شروطهم، نه حکم تکلیفی رو فهمید نه حکم وضعی رو. ما با فسقی که طرف کرده است احتمال میدیم این شرط رخت بربسته باشه که توضیحش الان بیان میشه. اون اشکال اینه که اون فرماشه که ایشون میفرمودن اینه که اگر واقعا المؤمنون عند شروطهم مشکلش با اون اطلاق مقامی که شون می‌فرمودن حل بشه، بسیاری از مسائل فقهی با این حل میشه. یعنی مسئله بیمه و امثال بیمه، همه تعهدات ابتدایی با المؤمنون عند شروطهم حل میشه. البته ما رو مصطفی کاظم حل کرده، چه در این مبحث که اصالت اللزوم است، چه در مبحث شروط که بعد از احکام خیار خواهد آمد یا اسناد خیار. اونجا ایشون قائلن به اینکه هر شرطی لازم الوفاست، چه ابتدایی باشه چه ضمنی باشه. با این فرمایش و این مبنا همه تعهداتی که بعدن پیدا شده نظیر بیمه و شعب فرعیان همه لازم الوفاست. اما باید این مقدمه روشون پشت سر می گذاشتن و این است که اصلش همون تمسک به آن در شبه مصداقیه خاص است، عام است. می فرمان به این که حالا ما صرف نظر کردیم از این که شرط اعم از ابتدایی و ضمنی است، این حق با مرحوم مصمم کاظمه، چه ابتدایی باشه چه ضمنی باشه بهش میگن شرط. اما وقتی گفته شد المؤمنون عند شروطهم، آدرس دادن که مؤمن نزد شرط خودش است. مؤمن را اگه بخوای پیدا کنی در همون کنار قباله خودش بسر بره، کنار سند بسر بره، جای دیگر نیست. اگر به این قباله بی اعتنایی کرده معلوم میشه که عند شرط خودش نبوده. آدرسی که این حدیث میده اینه که مؤمن رو بخوای پیدا کنی کنار قولشه، کنار امضایشه، هر جا امضای او هست مؤمن هم همون جا هست، از جا جدا نیست. المؤمنون عند شروطهم نه شروط و المؤمنین عنده ها. پس هر جا امضا هست مؤمنم کنار امضا خودشه، این معنی المؤمنون عند شروطهم. به این لزوم رو میرسونه. حالا به هر تقریب یا تکلیفا لازم است و از آن اثر اوست که مرحوم شیخ میگد، یا نه حکم اساسیش لزوم وضعیه. اون بحثی که در اوائل مطرح شد این بود که متفاهم عرفی اینه که اگر حکمی بر یه موضوعی مترتب شد، اون موضوع دوامدار و مستمر بود، حدوث این حکم به حدوث موضوع وابسته است، بقای این حکم به بقای موضوع وابسته است. مثالی هم که ذکر شد این بود که گفتن سل خلف من تسقو به دینه، پشت سر کسی نماز بخون که به دینش وثوق داری. چون وثوق و عدالت یه امر مستمر است، نماز هم یه امر مستمر است، اگر کسی اقتدا کرده به یک امام جماعت عادلی، صحت اقتدا به عدالت او وابسته است. حدوثاً صحت اقتدا در مقام بقا وابسته به بقای عدالت است. حالا اگر در رکعت دوم معلوم شد که این امام عادل نیست، فوراً مأمون باید که قصد انفراد بکنه، دیگه جماعتش باطل است. حدوث به حدوث، بقا به بقا. در اینجا اگر ما گفتیم عقد، شرط، بیع، تجارت انتراز، این گونه از عناوین تعهدات بقا دارن، حدوث وفا به حدوث این عناوین است، بقای این عناوین حکم بقای این عناوین است، حدوث به حدوث، بقا بقا. اگر فسخ کرد ما نمیدونیم باقی است یا نه، و اگر ندانستیم باقی است یا نه نمیتوانیم به عموم تمسک بکنیم. چرا؟ برای اینکه این تخصیصا خارج شده است، یعنی این موضوع ادامه داشت تا الان، از الان به بعد نیست دیگر، این تخصصا خارج. در صورتی که ما بگوییم فسخ حل عقد است من الحین، و اگر گفتیم نه فسخ حل عقد است من الاصل نه من الحین، این تخصصا خارج شده است و نه تخصیصا، برای اینکه عقدی در کار نبود. که اگر سایر موارد وفا واجب است یا مؤمن نزد شرط خودش است، چون شرط وجود دارد و عقد وجود دارد، اینجا عقدی نیست، شرطی نیست، بیعی نیست، تجارت انترازی نیست، اگر این رو حل بکند من الاصل. اما اگر حل بکند من الان میشه تخصیص، حل بکند من المبعد میشه تخصص. و اگر نه، ما این حرف نزدیم، گفتیم به این که درست است که تجارت یا بیع و مانند آن امر بقاداری هست، ولی عقد یه امر بقادار نیست. عقد آنی الحدوث است و آنی الزوال. چون آنی الحدوث است و آنی الزوال، بقا ندارد تا شما بگویید وجوب وفا حدوثش به حدوث عقد است، بقای او با بقای عقد است، بقادار نیست. او لحظتاً حاصل می شود و همین حدوث دفعی او زمینه برای حکم است. اگر این شد، ما بگیم شما در مواردی که شخص خیار دارد و فسخ می کند، این خیار چه می کند؟ خیار که نمی آید یه شیئی که معدوم شده او را از بین ببرد. که خیار می آید میگوید که این عقدی که یه لحظه سواق شد و همون لحظه از بین رفت، با فسخ ذوالخیار گویا اصلا وجود پیدا نکرده است. میشه گویا. وقتی سخن از گویا شد، دیگه نه تخصیص است نه تخصص، میشه حکومت، برای اینکه حقیقتا نیست. شما با عنایت میخوای مسئله حل کنی، وقتی گفتی الطواف بالبیت صلاتون، یعنی گویا طواف اطراف کعبه منزله نماز است، شبیه اونه. اگر لا صلات الا به طهور، اینم لا طواف الا به طهور. این تنزیل یا توسعه یا تضییق با عنایت حل میشود، با این گویا حل میشود. اگه با گویا و عنایت و امثال ذلک حل شد، دیگه تخصص نیست، میشه حکومت. پس فسخ حاکم میشود بر اوفو بالعقود، یا حاکم میشود بر المؤمنین شروطهم. به هر تقدیر ما یا تخصیص داریم یا تخصص داریم یا حکومت. به هر کدام از این سه عنوان که شما مراجعه کنید، ببینید دستون خالیه و مؤمن این شروطه این چوری تمسک میکنید. ما احتمال میدیم این عقدی که واقع شده یا بیع و تجارت و اینایی که واقع شده، چون بقادار است، در مرحله بقا این منقطع الامتداد بشه، این میشه تخصیص. یا نه، منقطع الامتداد منالهین نیست، گویا این امر بقادار را شارع مقدس آمده رأساً برداشت، میشه تخصص. یا اگر وجه سوم بود که اصلا امر آنی الحدوث و آنی الزوال بود، عقدی نیست، اونجا که خیار هست عنایتاً برمیدارد، اینجا هم که فسخ است ما شک داریم که آیا خیار دارد یا ندارد، شک داریم که با عنایت برداشته شده یا نشده، با شک که در تحقق این که اون موضوع واقع شده یا نه، در این که موضوع واقع شده از بین رفت، شک داریم که آیا عنایتاً رخت بربست یا نه، با شک او چگونه شما میتوانید به این اومات توسط بکنید؟ این هست. مگر این که با اطلاق مقامی که شما میفرمودن، یا حالا به تعبیر دیگر سیره ونای اغلا با امضای عدم رد مسئله حل بشه. بنای اغلا که به امضای صاحب شریعت برسه، این هم در مسائل اصولی کارساز است، هم در مسائل فقهی. در مسائل فقهی کارساز است که محل ابتلای ماست، چی حلال است، چی حرام است، چی صحیح است، چی باطل است، این رو با همین امضای بنای عقلا حل میکنه. مسائل اصولی را با اطلاق مقامی یا با امضای عدم رأی حل میکنن، نظیر حجت خبر واحد که کار مجتهد است. این بحث های فعلی هم به درد مجتهد میخوره، هم به درد مقلد، که کدوم معامله صحیح است، کدوم معامله باطل است، کدوم معامله لازم است، کدوم معامله جایز است و مانند آن. اما مسئله حجیت خبر واحد مسئله اصولی است. وقتی مسئله اصولی پیش آمد، دیگه مقلد سهمی ندارد، مجتهد سهمی دارد. بنای عقلا بر این است که به خبر موثق عمل میکنه، و این در مرعا و منظر شارع مقدس هم بود، خودش هم به همین بنا عمل میکرد. از اگه کسی زراره به حضرت ابو صادق خبر میداد، اینا بنا نبود که با علم غیب زندگی بکنن، که خبر میداد حضرت باور میکرد و ترتیب اثر میدادن. و هیچ وقت شاگردان خودشون رو، اصحاب خودشون رو، مؤمنان خودشون رو، پیروان خودشون رو نهی نمیکردن از اینکه به خبر موثق عمل نکنید به مانند. همین که خبر موثق مورد عمل عقلا بود و در مرعا و منظر شارع بود و شارع هم امضا کرده به صورت اطلاق مقامی یا عدم رد، این امضای حجیت است که مسئله اصولی است. در خیلی از موارد است که اینها به مسئله اصولی ارجاع میدن، چون که گاهی هم خیلی موارد مسئله فقهی ایجاد میدن. در باره مسائل فقهی، چون که در قرآن هست، روایات هم هست که اگر کسی روزه خورده یا مثلا در موارد دیگر باید کفاری عطا بدهد، بالاخره یا اطعام 60 مسکین است، یا صوم 60 یوم است، یا اسقی رقبه است، مانندان. این وظیفه تخییر در مسئله فقهی است که شامل هر مکلفی می شود، اما از مجتهد یا مقلد. اما یه وقت است که نظیر نصوص علاجی است که به حضرت عرض بکنم، می که دوتا روایت متعارض اگر رسید ما چه کنیم؟ حضرت هم ازن فتخیر. این فتخیر که نظیر تخییر در خصال کفاره نیست، که تخییر در مسئله فقهی باشه و مربوط به کل مکلف باشه، که این تخییر در مسئله اصولی است و وظیفه مجتهدین رو مشخص میکنه. گاهی با لفظ، گاهی با امضا، گاهی با اطلاق لفظی، گاهی با اطلاق مقامی، گاهی مسئله فقهی را حل میکنن، گاهی مسئله اصولی را حل میکنن. اینجا اگر چون چه مسئله لزوم است یا وجوب وفاست، مسئله فقهی است که وظیفه مجتهد و مکلف هر دو را مشخص میکنه. پس با انضمام و اطلاق مقامی، یا ممکن است بگیم به تعبیر امضای بنای عقلا، این گونه از تعهدات را شارع مقدس لازم میدونه، واجب الوفا میدونه، فصل را بی اثر میدونه، وگرنه اقتصاد شناور و لرزان که سامان پذیر نیست. مردم بر اساس همین اقتصاد تثبیت شده دارن زندگی میکنن، وگرنه هر کسی چیزی بفروشه در معرض پس آوردن و پس گرفتن و پس دادن باشه، که دیگه با لما قامل الناس سوء. پس مردم این عقود را عقود لازم میدونن و زندگیشون را بر اساس این عقود لازم سامان میبخشن. همین در معرض منظر شارع بود و همین را امضا کرده. پس اون اشکال مشترک مرحوم آخوند وارد هست. یک، در اون ادله قرآنی شفافتر وارد است. دو، در این دو دلیل روایی با تمهید و احتیال وارد دسته. پاسخ مشترک اینها کمکگیری از اطلاق مقامی و سیره است، امضای اهل بدل مسلمت. چهار، امضا و اطلاق مقامی گاهی تو مسائل اصولی مشکل حل میکنند، گاهی هم تو مسائل فقهی. نه، اون مسئله شرط که حل میکند یا نه، او رو در همون روایاتی که در بحث چهار و چهارشم خوندیم، خود حضرت فرمود الا شرطی که خلاف کتاب باشه، الا شرطی که حلال حرام الله و حرام حرام الله باشه، شرط خلاف کتاب و سنت باشه یا خلاف مقتضای عقد باشه، امثال داره، بحث خاص خودش داره. اما بحث در است که همین شرط حلال لازم الوفاست یا لا جاز الوفاست. اون بحث نه اون نیست. اون بحث این است که شرط مستقل تعهد ابتدایی رو میگیره یا تعهد زمینی رو میگیره. حالا اگر خود مسلمان ها بیمه رو اختراع کرده باشن فرق نمی کند. نه لازم نیست. این امضای بنای عقلا اطلاق مقامی یا سری نیست که، این عموم لفظی است. هم شروط هیئت جمع دارد هم الف لام دارد. این غیر از اطلاق مقامی است. اینجا اطلاق لفظی است. قصینه به صورت قضیه حقیقی به قول آیون هست الی یوم القیامه. هر تعهدی که قبلا بود الان هست بعدن الی یوم القیامه بیاید، این هیئت جمع بعض زمینه الف لامی که داره شاملش میشه دیگه. اگر شرط خلاف شرع باشد، همون روایت صحیحه که دیر رو چهارشنبه خوندیم استثناء کرده، شرطی که خالف کتاب الله باشه استثناء کرده. عمده آن است که شرط نظیر بیمه و امثال بیمه رو شامل میشه یا نه؟ ظاهرا شامل میشه. البته تفصیل بحثش بحث شروط است. نه، این کمک هایی هم که پشت سر درش هست برش هست، برای اینکه این میگه اگه یه وقتی خطر شده چندین برابر میگیره، اون اکل مماتل است یا نه؟ نیست که از این طرف میتونه. والحمدلله.